الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تکمیلی در باره بطلان طلاق و دهار در حال حیض گفته شد که در باب طلاق نص و اجماع بیان شد، در باب دهار هم همون کتاب وسائل جلد 15 باب 2 از ابواب زهار نصوصی وجود دارد که دلالت دارد بر این که طلاق زهار در حال حیض صحیح نیست، باطل است، محقق نمی شود. این یک نکته تکمیلی بود و در این رابطه اختلافی هم بر نخوردیم. اما نکته تکمیلی دیگر که برای شما یادآور بشوم این است که می‌فرماید و ان کانت حاملا یصح طلاقها. بله، بعد مسئله 21 می‌فرماید اذا کان الزوج غائبا موکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا یجوز طلاقها فی حال الحیض. در این مسئله 20 و مسئله 21 این مطلب گفته شد که حاضر باشد طلاقش باطل خواهد بود، و یا اگر در حکم غائب باشد باز هم طلاقش باطل نیست، حاضره ولی در حکم غائب است که گفتیم استعلام نمیتوند بکند، که این قسمت از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم استفاده شد. اما اون طرف که اگر غائب باشد و در حکم حاضر، که چه؟ که استعلام بتواند. اینجا متن این است که طلاق جایز، متن این است که طلاق جایز نیست. و سیدنا استاد می فرماید کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 396 که طلاق غائب جایز است، شرط استعلام برای فرد غائب دلیل ندارد، خود غائب بودن و گذشت مدتی که از یک طهر حیض بیرون آمده باشد کافی است، طلاق جایز است و لو استعلام حال ممکن باشد. برای چه؟ برای اینکه عنوان همون غیبت است، استعلام برای غائب جزء ملاک نیست. اما اگر استعلام را شرط بدانیم مطابق احتیاط است. این مطلب را گرفتیم، تکمیل بود، نکته تکمیلی بود. اما همین جا به عنوان یک فرع مسئله مستحدثه مطرح می شود. این صورت از مسئله را که گفتیم در شرایط بود که ارتباطات در شکل و وضعیت فعلی نبوده، حتی تلفن هم شاید نبوده. اما اگر وضعیت و ارتباطات در وضعیت فعلی مورد نظر قرار بگیرد، فرد غائب است ولی استعلام میتوند بکند به صورت به صورت‌های مختلف که اگر من اشکال اسم ببرم شما میخندید میگید که این پیرامرد رو نمیدونه واسطا با چت و اینا ایچی داره. این به این اشکال مختلفی میتوند قطعا شبیه رؤیت استعلام کند. در این فرض از مسئله چی میتونیم بگیم؟ آیا این گونه غیبت در حکم حضور است که طلاق جایز نباشد، یا نه غیبت است که موضوع فقط غیبت است؟ با توجه به این که استعلام از وقوع حیض و طهر دخل در ملاک داشته باشد یا حد اقل احتمال قوی درباره دخل بر ملاک وجود دارد، بنابراین زمینه برای احتیاط محقق می شود. زمینه برای احتیاط محقق می شود. غائبی که امکان ارتباط استعلام داشته باشد طلاقش جایز نیست، طلاقش می شود طلاق در حال حیض و باطل است. طلاقش صحیح جایز نیست؟ نه، صحیح نیست. ما در باره صحت و بطلان صحبت میکنیم، اما حرمتشو گفتیم، محل بحث ما نبود. حرمت اجماعی است و بحث در باره صحت و بطلان هست. در این فرض احمد این است که این طلاق صحیحی نباشد، چون عنوان غائب به معنای عدم اطلاع از حیض و طهر صدق نمی کند. اطلاع دارد و استعلام ممکن است، لذا ممکن است طلاق صحیح نباشد. نتیجتاً احوت این است که بگیم اینجا طلاق در حال حیض به حساب میاد، حیض و طهرشو تشخیص بدهد و طلاق جاری کند. مثل طلاق غائب علی کل حال بعد از گذشت مدتی بدون تبیین صحیح نیست، نیاز به تبیین دارد که اگر در حال حیض بود طلاق باطل، اگر در حال حیض نبود طلاقش خود طبیعتا درست است. بحثی در این رابطه نداریم.
استفاده روایت دیروز نمیشه استفاده کنیم که اصلا استعلام شرط نیست، حالا بخواییم منشأ درست کنیم برای احتیاط.
اون روایت دیروز درباره حاضر بود، درباره غائب نبود. حفظت شیئا و غاب انک شیئا یسیر یسیر. اما مسئله 22
اگر از ما و اکمل باشه یا از ما و دلیل با هم فرق میکنه، یعنی دلیل صورت لازم ده، صورت دیگه لازم نیست.
اگر سؤال شما رو میفهمیدم جوابش رو ممکن بود بگم، ولی سؤال شما نفهمیدم یه بار دیگه تکرار کنم.
استعلام اینجا از باب حکمت یا دلیله؟
ها الان فهمیدم، همون که شرح دادم برای شما که شروطی برای بطلان طلاق حائض گفته شده بود، 3 شرط. یکی غائب نباشد، بعد غائب و حاضر رو توضیح دادیم. حاضر کل غائب غائبه و غائب کل حاضر حاضره، اینو شرح دادیم. منتها غائب کل حاضر چه کسی بود که میتوند استعلام بکنه؟ و بنابراین سؤال شما رو فهمیدم. بعد چی گفتیم؟ ما ریشه احتیاط ما چه شد؟ گفتیم احتمال استعلام، احتمال دخالت استعلام را در ملاک انکار نمی کنیم. این احتمال رو می دیم که استعلام دخل در ملاک طلاق غائب داشته باشد. بر اساس همین مطلب دیگه علت و که شما میگید حکمت و اینا ثابت نیست، روشن نیست. یه استعلام در نص آمده، ما احتمال میدیم که این استعلام دخل در ملاک داشته باشد. بر اساس احتمال دخل در ملاک احوات این است که غائبی که توان استعلام دارد باید تبیین کند. مطلقا مثل غائبی که استعلام ندارد علی کل حال نمیتواند طلاق جاری کند. مسئله 22 لو قلقها به اعتقاد انها طاهرتون فبانت حائدن بطله. و بالعکس اگر طلاق بدد زوجه خودش را به اعتقاد اینکه آن زوجه طاهر است، فبانت حائدن بطل، طبیعی است معلوم بشود که اون اشتباه کرده، طاهر نبوده حائض بوده، بطله. چرا باطل است؟ برای این که طلاق در حال حیض واقع شده است و بطلان از احکام وضعی است، تابع علم و جهل نیست، تابع واقع خودش است. واقعا طاهر نبوده طلاق باطل است. و بالعکس، بالعکس اگر مرعه خودش رو طلاق داد در حال حیض و بانت طاهرتن، در اون صورت طلاق درسته. چرا؟ چون صحت و بطلان از احکام وضعی است. مسئله 23 لا فرق فی بطلان طلاق الحائد بین ان یکون حیضها وجدانیا او بالرجوع الی التمییز او التخییر بین الاعداد المذکورت سابقا ولو طلقها فی صورت تخییرها قبل اختیارها فاختف اختارت تحیل بطلت بطل ولو اختارت عدمه صح. این مطلب هم جای بحث نداشته باشد که گفتیم.
ببخشید دوستان، استعلام خودش یکی از راه‌های استعلام اقرار زوجه هست. چرا جا نفرمون که طلاق ها از باشه هست اگر زوجه اقرار به حیض کند؟
اگر
زوجه خودش اقرار به حیض کند طلاق زوج باشه. اگر زوجه اقرار به طهارت کند طلاق زوج صحیح هست. چون یکی از راه‌های استعلام اقرار خود زوجه هست دیگه.
آقای سخنور سخنوری می فرمایند واقع امر خود واقع حیض هست و واقع طور هست، راهش اعلام و اقرار زوجه هست که لا یخبر و الا لا یعرف و الا من قبله. از اون با ممکنه از باب دیگه هم باشد، تنها منحصر به اعتراف اون نیست. چند تا بانوی دیگر از اقوام و اقاربش خبر میداد یا محرم است و رؤیت میکند سیلان را. تنها ترین راه، منحصر ترین راه اقرار و اعتراف اون نیست. تیولا انفسکم. مطلب تا اینجا روشن است. گفتیم که لا فرق فی بطلان طلاق الحائز، درباره بطلان طلاق حائز فرق نمی کند که حیض وجدانن ثابت شده باشد که همون عادت ماهیانه هست و سیلان هست و اوصاف وجدانی است، یا بر اساس امارات ثابت شده بل وجدان یا بل امارات. امارات چه بود؟ تمییز بود، موقع و وقت، ایام عادت نبود، ولی به تمییز مراجعه کرد. اوصاف یا عادت اقران، اماراتی که در باب
یا غالی امکان
تشخیص خوبه، اماراتی که خوبه سوال شما فرمشون خوبه، یا قاعده امکان. از هر بابی که عنوان حیض ثابت بشود طلاق حائض جایز نیست. تفصیل وجود ندارد که بگیم طلاق حائض در صورتی که حیض بالوجدان باشد صحیح نیست، باطل است. اگر بالامارات باشد صحیح باشد. نه، همچه تفصیلی نداریم. و همینطور اگر به طلاق ثابت شده باشد به وسیله تمیز یا به وسیله تخییر، تأخیر رو گفتیم، شرحش رو قبلا دادیم دیگه، که خود مضطربه در یک حالات خاصی مخیر است که 6 روز تحیز اعلام کند یا 7 روز. در اون صورتی که 7 روز اعلام کرده، روز 7 طلاق باطل است. و در صورتی که 6 روز اعلام کرده، روز 7 طلاق صحیح هست. بعد این نکته رو هم اضافه می فرماین که ولو قلقها فی صورت تخییرها قبل اختیارها فختارت تحیض بطل. این چه نکته داشته باشد؟ عنایت کنید. فرماید که اگر طلاق بدهد مرد خودش رو در صورت تأخیر، صورت تأخیر رو قبلا گفتیم که اختیار دارد 6 روز اختیار اعلام کند تحیز را، یا 5 روز یا 7 روز. می‌فرماید که در صورت تأخیر اگر طلاق داده شد قبل از اختیار و طلاق گفته شد اما اون مرعه عدد و اختیار نکرده بود، بعد از طلاق اختیار کرد که 7 روز و طلاق در ضمن همون روز مثلا 7 بود، چه میشد؟ فختارت تحیض بطل، طلاق باطل است. چرا باطله؟ برای که موضوع محقق شده است، موضوع که محقق بشود یعنی طلاق در حال حیث، دیگه حالت منتظری ندارد. ولو ماتت قبل الاختیار بطل ایضا، و اگر این مرده بمیرد قبل از اختیار، یعنی 7 روز یا 6 روز اختیار نکرده بمیرد از دنیا برود، بطل ایضا، طلاق بازم باطله. این دیگه چرا باطله؟ اختیار نکرده ولی در ایام بوده، چون در موقع و ایام حیض بوده است، بر این اساس طلاق باطله. چرا؟ چون صحت، شرط صحت احراز طهر هست، شرط صحت که محقق نشد طبیعتا طلاق باطل است. این مطلب که به ذهن شما ممکنه بیاد که خب این که بمیرم از دنیا برود، محترمانه بگیم از دنیا برود، حیض بگیم یا حیض نگیم چه فرق میکند؟ جواب: طلاق آثار دارد، حکم طلاق بار میشود یا بار نمیشود. جزاکم الله خیر آقای سخنور. مسئله 24، چرا جزاکم الله گفتم؟ برای که تا به آثار اشاره کردم آقای سخنور تایید فرمودن، التفات فرمودن. مسئله 24، بطلان و طلاق و دهار و حرمت الوطی و وجوب الكفارت مختصتون به حال الحید. خب فلو طهرت، این مسئله است، ولم تغتسل لا تترتب هذه الاحکام. طلاق را وقتی میدن که مدت حیض تمام شده، انقطاع به عمل آمده ولی غسل نکرده، این طلاق صحیح است. چرا؟ چون بطلان طلاق مختص به حال حیض است و می فرماید که حرمت وقت یا وجوب کفاره هم همینطور. این فتوای مد، بله. بعد می فرماید که لا تترتب هذه الاحکام فیصح طلاقها و دهارها و یجوز وطیها و لا کفارت فیه. تا به اینجا مطلب معلوم بود، معلوم شد. و اما الاحکام الاخر که عبارت است از جواز صلات و مس کتاب، اینها می فرماید و اما الاحکام الاخر المذکوره فهیت ثابتتون ما لم تغتسل. چرا؟ برای اینکه اون احکام مترتب به عنوان محدث هست، تا کسی که محدث هست نمیتوند نماز انجام بده، نماز اتیان کند و یا مس کتابت قرآن بکند. تا اینجا این مطلب معلوم بود. اما در باره جواز وقتی قبل از غسل یک اختلاف مختصری، اختلاف نظری وجود دارد. در این رابطه شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خودش من لا یحضر جلد 1 صفحه 53، میدانید کتاب من لا یحضر دو منظور است، هم کتاب روایی هست هم کتاب فتوایی. احکامو هم بیان میکند شیخ صدوق و روایاتو هم ذکر میکند. مشهور اینه که کتاب روایی محض نیست. در همون کتاب میفرماید که به این مضمون که بعد از انقطاع دم و انقضاء ایام حیض و قبل از غسل وقتی جایز نیست. چرا؟ برای اینکه آیه قرآن فرمود ولا تقربوهن حتی یتطهرن. بعد ترجمه میکند یعنی بعد غسل من الحید. ترجمه خود شیخ صدوق هست. جایز نیست که استمتاع یا موافقه صورت بگیرد تا وقتی که غسل انجام گیرد. این رأی ایشان بود مستند به این آیه. همینطور محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 327 می فرماید که لا یجوز وطیها قبل الغسل، جایز نیست. این رأی شیخ صدوق. اما محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 235 می فرماید که هرچند ابن بابوه قدس الله نفسه الزکیه این فتوا را داده اند، ولی با استفاده از آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 222 که لا تقربوهن فی المحیض گفته است. معناش اینه که محیض نه حائض. محیض چیه؟ حالت سیلان دم هست. و با توجه به آیه و همین آیه که چند تا فراز دارد در مجموع استفاده می شود که مقاربت و مواقعه بعد از انقطاع اشکالی نداشته باشد، مخصوصا یتطهرن اگر با تخفیف خونده بشد. یتطهرن که انقطاع دم است نه غسل. نتیجتا می فرماید که بعد از انقطاع دم دلیلی بر عدم جواز نداریم، بلکه آیه قرآن دلالت میکند بر جواز و نصوصی که در این رابطه داریم هم متعارض است. کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب حیض، روایت شماره 5 و شماره 7. روایت شماره 5 از روایت علی بن یقتین هست که از اصحاب امام کاظم است. و عنه عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابی حمزه. عنه روایت قبلی نقل از علی بن الحسن هست. علی بن الحسن همون علی بن الحسن ابن فضال هست. شیخ طوسی این علی بن الحسن رو میفرماید ثقتون، ولی اینها یه مجموعه هستن، بعد منحرف شده اند. گفته میشود اون قاعده که چه بود؟ خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا. عنه یعنی عن علی بن الحسن، عن ایوب بن نوح که توثیق خاص دارد، عن محمد بن ابی حمزه که ابن ابی حمزه صومالی هست، برادر علی بن ابی حمزه، ثقتون توثیق خاص دارد، عن علی بن یقتین که از ثقات معروف و مشهور هست از اصحاب امام کاظم، عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الحائض تر الطهر ان یقع فیها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس. و بعد الغسل احب الی، حدیث کامله، سند درست، متن هم کامل، دلالت چی می شود؟ دلالت این می شود که بهتر و اولا این است که بعد از غسل باشد. اگر روایت دیگری داشتیم دال و نهی همه بر کراهت می شود. از این حدیث هم کراهت استفاده می شود که اولا این است که بعد از غسل باشد.
فرمودید
لا تقربوهن نفع المحیط آیه
222،
روزه
نبود آیه چیه چیزی ندارد، مراجعه کردیم مثل که ذهن شما این برمش هست ندارد چیه آیه ارمانی قرآن بده آیه 222
نداریم. من نقل به مضمون کردم، شما من وادار کردید که من این آیه را از اول بخوانم براتون. آیه طولانی و یسألونک عن المحیط قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیط. منظور اعتزال بود، اعتزال معناش لا تقربوهن است. تا جزا کمان را کمت کردید. من شیعه قرآن حفظ نمی کند متاسفانه. بعدم و لا تقربوهن حتى یطهرن هم در همین آیه هست و اون یطهرنه که اینجا در این رسم الخط عثمان و عثمان تاها حتی یطهرنه هست با رأی محقق حلی منطبق است. جزاکم الله خیرا. این مطلب گفته شد، الان براتون شرح بدم. کجا رسیده بودیم؟ اجازه بدید. سند روایت. درباره سند روایت گفتیم سند درسته، دلالتش هم کامله. این روایت تمام. روایت شماره 7 و عنه عن ایوب ابن نوح و سندی و سندی ابن محمد جمیعا عن صفوان ابن یحیی. ایوب ابن نوح که معلوم شد، سندی هم که اضافه شد، فرق نمی کنه. جمیعا ایوب و سندی با هم عن صفوان ابن یحیی. صفوان که معلومه از مشایخ سناس، عن سعید ابن یسار که از اجلا و ثقات، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المرأة تحرم علیها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غیر ان تغتسل افل زوجها ایعتیها قبل ان تغتسل قال لا حتی تغتسل. این سند از لحاظ استحکام در همون حد، اگر اون علی ابن حسن ابن فضال نبود ما روایت رو صحیح اعلام میکردیم، ولی چون علی ابن الحسن هست معتبر اعلام میشود. هر دو روایت از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم هر دو صریحن. اولی گفت لا بس، دومی فرمود لا حتی تغتسل. چه کنیم؟ شیخ میفرماید که باید حمل بشود این روایت دوم بر کراهت، چون شاهد جمع داریم. شاهد جمع ما چه بود؟ در روایت اولی آمده بود که احب الی ان والغسل و بعد الغسل. باز آقای زاره سند ارائه نکند، در دست منه. فرمود که و بعد الغسل احب الی. این شاهد جمع هست. چه جمع؟ حمل بر کراهت بشود. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه که نهایه هم فتواست هم روایت است، فتوای روایی است، صفحه 26 می فرماید والاولا جواز الوطع بعد الغسل، یعنی قبل از غسل هم جایز است، علا کراهتن و بعد از غسل اولا هست. این مطلبی بود که درباره جواز وقت بعد از انقطاع و قبل از غسل گفته شد. اما حکم دهم العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروفة بالطهارة كالطواف والصلاة والطواف و الصوم و استحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة و شرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة. این بحث قسمتی از این بحث مربوط می شود به بحث مقدمه واجبی که الان در اصول داریم. بر مبنای همان مقدمه واجب این غسل می شود واجب. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا نمازم سلامت خبر کنید.